متری با طول مناسب تقسیم کرده و از پهلو به یکدیگر می‌دوزیم و در نتیجه سطح یک پارچه‌ای حاصل می‌شود که به مصرف روانداز، تهیه لحاف و دیگر موارد مصرفی می‌رسد.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیو فرهیختگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. در بخش نخست این برنامه شنونده گفتگوی من بودید با خانم فرناز شعاری که از کیوریتورهای نمایشگاه گستره در خانه هنرمندان ایران. اما در ادامه برنامه لطفاً شنونده گفتگوی من باشید با آقای مجید رجایی معمار درباره ساختار و اهداف خانه هنرمندان ایران. خانه هنرمندان ایران یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و هنری شهر تهرانه و شاید در مقام مقایسه بتوان گفت که حجم فعالیت‌های این خانه با هیچ مرکز فرهنگی دیگری در ایران قابل مقایسه نیست. اما فعالیت‌های این مجموعه برآمده از ساختار خانه و هدف‌گذاری‌هایی است که چه در ابتدای تأسیس و چه در طول دو دهه فعالیت این خانه برای آن پیش‌بینی و وضع شده. برای شناخت بیشتر خانه هنرمندان ایران، ساختار و اهداف اون، همچون برنامه پیشی میزبان آقای مجید رجایی معمار، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران هستم و از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی من باشید با ایشون. آقای رجایی معمار سلام، به برنامه و استودیوی نگارخانه خوش آمدید.
من هم مجددا خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز شبکه فرهنگ عرض سلام دارم.
بله، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتیم و در این برنامه دوم هم تشریف آوردین. میدونم که به هر حال پر از گرفتاری های کاری هستید و واقعا من باز شما تشکر کنم بابت این همه وقتی که برای این برنامه گذاشتید. آقای رجایی معمار، ما در برنامه گذشته به طور مشخص راجع به پیشینه تاریخی خانه هنرمندان صحبت کردیم و بعد راجع به اهدافش به طور مفصل و بعد یک مختصری هم راجع به ساختار خانه صحبت کردیم، ساختار حقوقیش و ساختار فیزیکیش. اگر فکر میکنیم که چیزی از برنامه قبل باقی مانده راجع به اون بخش صحبت کنیم، به مروری خواهیم داشته باشیم روی بخش دفعه قبل و بعد بحث امروزمون رو با هم دیگه پی بگیریم.
خواهش میکنم. یه نکته فقط به ذهنم رسید که این تشکیل و ایجاد خانه هنرمندان که جلسه قبل هم اشاره کردیم که خوشبختانه مصاحبه ما در 20 سالگردش هست و این خیلی رخ داد و مهمه. به هر حال همه جای دنیا، تو کشور ما هم شاید به دلایل مختلف، برای اینکه یکی دو بشه تلاش‌های زیادی باید صورت بگیره. یه جشنواره شما میگن دومین، سومین، بعد این 20 سال فعالیت خانه هنرمندان به هر حال زحمات زیادی کشیده شده. این تجربه خوب خوشبختانه به استانها هم تسری پیدا کرده. ما الان در خیلی از مراکز استانهامون، مثلا در مشهد، در اصفهان، در یزد، در اهواز، در ارومیه، در شیراز و همینطور در ادامه داره، در لرستان میدونم در تلاش هستن و خانه های هنرمندان شکل گرفته. در سیاست ها و برنامه های خانه هنرمندان هم بوده ایجاد شعب، ولی الان به واقع اینا شعب قانونی و رسمی ما نیستن، ولی با الهام گرفتن اومدن تجربه های خانه هنرمندان ایران رو بردن و شروع کردن در اصفهان، غالبا هم با کمک شهرداری ها بوده، غالبا همین تجربه که در تهران هم بوده، فضای نسبتا خوبی معمولا در اختیارشون قرار گرفته و تونستن مثلا در مشهد بتوانن هنرمندان در رشته های مختلف رو بتونن گرده هم بیارن. امیدوار هستم این تجربه ادامه پیدا بکنه و خانه هنرمندان هم به یک توان و قدرت و ساختاری برسه که بتوانن همه اینها رو با هم منسجم بکنه. بنا داریم اگر بشود امسال اولین نشست در واقع همفکری در واقع خانه های هنرمندان کشور رو هم برگزار کنیم.
بله، سپاسگزارم. خب پس اگر موافق باشیم بریم به سراغ بحث های امروزمون. شما در برنامه گذشته راجع به اهداف خانه هنرمندان که صحبت کردین، به هر حال یک اهدافی رو برشمردین که در اساسنامه خانه هنرمندان ذکر شده در اون زمان. آنچه که برای من سال هستش اینه که برها 20 سال پیش این اساسنامه نگاشته شده بر اساس نیازهای 20 سال گذشته ما. بعد از این گذشت 20 سال برها فضاها تغییر کرده، همونطور که خود شما هم فرمودید بسیاری از در واقع امکانات اضافه شده است، بسیاری از انجمنها شکل گرفتن، اضافه شدن به این مجموعه. برها نیازها و خواسته های جامعه هنرمندان ایران شروع کرده به تغییر کردن. آیا شما فکر نمی کنید که در پایان این 20 سال می باید یک تغییر جدیتری در واقع اتفاق بیفته و اصولا یک مقدار سمت و سوی حرکت خانه عوض بشه، با توجه به اینکه حالا به هر حال به نظر میاد که در 20 سال گذشته خانه به سمت اهدافش به درستی حرکت کرده، اینکه حالا چقدر رسیده یا نرسیده جای بحث میتونیم با هم راجع بهش صحبت کنیم، اما بیشتر برای من سوال این هستش که آیا به نظر شما میباید این اهداف شروع کنه تغییر کردن و اگه قرار تغییر بکنه این اهداف به نظر شما چه باید باشن؟
بله، به نکته بسیار درستی اشاره کردید. در حال هر ساختار و سازمانی یکی از وجوه مهمش پویاییه و بروز بودنه و در واقع خود انتقادیه، اینکه ما یک کاری بکنیم توی مجموعه و فکر کنیم که دیگه این بهترین کاره و کار غیر از این هم نمیشه کرد. این نیاز هست که در هر سازمانی یک جمعی که به هر حال کار سیاست‌گذاری و نگاه راهبردی و به اصطلاح قول امروزی استراتژیک دارن مرتب به این تجدید نظر و به این بررسی مبادرت بکنن. این وظیفه در ساختار خانه هنرمندان برای شورای عالی در نظر گرفته شده. اصلا کار اصلی شورای عالی خانه هنرمندان تعیین راهبردها و سیاست‌های کلان و تصویب برنامه‌های در واقع خانه هنرمندان هست که توسط مدیر عامل و معاونینی که داره تنظیم میشه و به شورای عالی ارائه میشه،
که در شورای عالی هم یک کمیسیون راهبردی هست که
بله در دو سه سال گذشته این مطلب در شورای عالی خیلی مطرح شده که ما در این موضوع باید کاملا یک اقدام جدی بکنیم. به همین خاطر الان 6 کمیسیون تخصصی در شورای عالی شکل گرفته و این کمیسیون‌ها در حال تشکیلی هست، تشکیل و در واقع برگزاری جلسات خودشون هستن. مهمترین کمیسیون همین کمیسیون در واقع راهبردی هست که باید به همین مقولات بپردازه. بحث چشم‌انداز، بحث در واقع تعیین رسالت و مأموریت که این مأموریت‌ها متفاوت میشه در گذر زمان، یه تغییرات یک واژگانی اضافه میشه، یا بحث چشم‌انداز که مسئله بسیار مهمی است و الان در به هر حال سازمان‌های پیشرو دنیا اینها
یک سند چشمانداز دارن
حالا معمولا مثلا حتی بعضا 20 ساله. به نظر من در کشور ما با مجموع شرایطی که داریم شاید سند 20 ساله خیلی دور دست باشه، ولی ما سند چشمانداز 10 ساله باید داشته باشیم و در این سند چشمانداز واقعا باید عملیاتی در یعنی درست خودش یک موضوع راهبردی و استراتژیک هست، ولی واقعی من میخوام عملیاتی، یعنی با توجه به واقعیت های
خیلی ایدئالیستی نباید باشه،
خیلی دیگه نباید ایدئالیست. ضمنی که چشم‌انداز در واقع اون هدف مطلوبه و مطلوب یه مقدار جلوتر و در واقع در دست هست، ولی ایدئال دست نایافتنی نباید باشه. و این نکته مهم اینه که من خیلی از چشم‌اندازها یا اهدافی که سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی کشور دارن در اخیراً همه رو به دلیل همین که داره در کمیسیون راهبردی ما بحث میشه، من اینا رو جمع‌آوری کردم و نگاه کردم. بعضی از اینا رو می‌بینم فقط با صفات خیلی زیبا، هرچی واژه قشنگ و خوب و درست بوده همه رو که خیلیش هم مترادفه، حالا عربی و فارسی اینا رو چیدن بغل هم، از اینا چیزی ممکنه در نیاد. یکی از مباحث بسیار مهم در تعیین چشم‌انداز اینه که این چشم‌انداز قابل محاسبه و در واقع حسابگری و دستیافتنی باشه،
نه
قابل
باشه.
قابل محاسبه باید باشه که شما ببینید حالا سال به سال چه درصدی نسبت به اون چشم‌انداز شما حرکت کردید و جلو رفتید. این موضوعی است که الان در خانه هنرمندان هم کاملا مورد بحث است، یعنی خودمون این احساس نیاز رو، اگر نگم نقد رو، این احساس نیاز رو کاملا داریم در شورای عالی، کاملا این موضوع مطرحه که باید بشینیم و با در نظر گرفتن اون اهداف کلانی که تو اساسنامه بوده باید چشم‌اندازهای جدید داشته باشیم. تا حالا دو سه بار هم نسبت به اصلاحاتی در اساسنامه خانه هنرمندان اقدام شده، گمان کنم امسال هم که شاید این کار دوباره انجام بشه.
بله، سپاسگزارم آقای رجایی معمار. اگر اجازه بفرمایید تنفس کوتاهی داشته باشیم همراه با شنیدن یک قطعه موسیقی که همکاران من برای این بخش تهیه کردن. سپاسگزارم از همکارانم در برنامه نگارخانه برای تهیه این موسیقی جهت این بخش از نگارخانه. آقای رجایی معمار، در ادامه بخش پیشین و در واقع مسئله چشم‌انداز و اهدافی که میباید عوض بشه در خانه هنرمندان، اگر شما بخواییم به یک هدف مشخص، برها شما 4 سال هست که مدیر عامل خانه هنرمندان هستید و به آشنایی کامل به جزئیات و روند و ساختار این مجموعه دارید، خود شما نظرتون چه هست؟ یعنی میباید چه تغییری در حرکت و جهت حرکت خانه هنرمندان اتفاق بیفته از منظر شخص شما؟
یک تغییری که من خودم یه مقدار ایجاد کردم به نظر من یک امر راهبردی بود، اینو اشاره میکنم.
بله حتما.
که باید تداوم پیدا بکنه، یعنی چیزی نیست که تمام شده، باید تداوم پیدا بکنه. من از وقتی که آمدم این شعارم بود با خوندن اساسنامه و صحبت با پیشکسوتان و بزرگان، این که خانه هنرمندان در وهله اول متعلق به مالکان و صاحبان و فرزندان خودشه، یا تشکیل دهنده، نگم حتی فرزندان، چون خانه هنرمندان باز پدر نیست،
بله،
مالکان خودش، و اون همین انجمن‌های اصلی هنری کشوره، و اینکه ما عمده ظرفیت‌های خانه هنرمندان رو باید در اختیار اینها بذاریم، چون قبلا به این شدت نبوده، اولویتی اصلا قائل نبودن. هنرمندان آزاد، نهادهای مختلف، جای مختلف میومدن برنامه میذاشتن، نمایشگاه میذاشتن. ما در این 4 ساله کاملا به این سمت حرکت کردیم و در واقع هر سال بخش عمده‌ای از برنامه هم رو که از قبل تعیین میکنیم، ما مثلا ظرف 2 ماه آینده برنامه سال 99 رو با کمک خود خانه ها، از همه خانه ها میخواییم که شما چه نیازی دارید برای سال آینده، چه مراسم هایی، چه بزرگداشت هایی، چه در واقع نمایشگاهی رو میخواید در خانه هنرمندان برگزار بکنید، به ما بگید. این اولویت دارن، این اولویت برای بهره‌گیری از ظرفیت های خانه هنرمندان کماکان در افق چشم‌انداز هم باید باشه، و در این بهره گیری ما باید به سمت اون هدفی که توش اساسنامه هم آمده بریم، اینکه نمونه های برجسته، یعنی طبیعتا وقتی که سالی فرض بفرمایید 3 نمایشگاه جامعه نقاشان ایران برگزار میکنن، معمولا برای هنرمندان وزن زیر 20 سال، بین 20 سال تا 40 سال و 40 سال به بالا، این دیگه 3 نمایشگاه ملی و اصلی نقاشی کشوره، وقتی که انجمن نقاشان ایران برگزار میکنه، بنابراین آثاری که میاد اونجا ارائه میشه و حواشی مناسبی که میتونه داشته باشه، کارگاهایی که میتونه داشته باشه، نشستهای تخصصی که میتونه کنارش داشته باشه، بزرگداشت هنرمندان و پیشکسوتان و امثال این، اینها دیگه باید در حد متعالی و برجسته این نمایشگاه باشه. نمایشگاه سفال سرامیکش هم همینطوره، نمایشگاه نمیدونم عکسش هم همینطوره. این در این چشم‌انداز حتما ما باید به سمت این بریم که آثاری که در خانه هنرمندان ارائه میشه، نشست‌ها و برنامه‌هایی که اجرا میشه، حتما در یک کیفیت بسیار متعالی و پیشرو و برجسته‌تر از سال قبلش. اون چیزی که برای چشم‌انداز آینده به شدت بهش نیاز داریم و به نظر من اونطوری که باید و شاید تا به حال در خانه هنرمندان شکل نگرفته، اون عمل جمعی است، اون کارها و اقدامات مشترکه. ما بعضا نمیگم نداشتیم، ما مثلا بین جامعه گرافیست های ایران، جامعه طراحان گرافیک ایران و خانه تئاتر چند سالیست، چون هفته گرافیک و هفته تئاتر در اردیبهشت ماه همزمان میشن، ما این 2-3 ساله تونستیم که اقدامات مشترک، یعنی وقتی کسی میاد هم نمایش های هفته تئاتر رو میبینه و جشن ها و مراسم های هفته تئاتر رو میبینه، هم همزمان نمایشگاهی که میبینه در عمده گالری ها برگزار شده، نمایشگاه حداقل یه بخشیش به گرافیک و تئاتر اختصاص داده، یا مثلا طراحی پوسترهای تئاتر در طول فرض کنید 100 و چند سالی که تئاتر در ایران به صورت کلاسیک در آمده، یا مثلا بلیت یک سال بلیت های اعلان ها و اعلانیه های تئاتر. ما باید کارهای مشترک بین جامعه مثلا سینما و موسیقی، بین موسیقی و گرافیک، بین موسیقی و جامعه شاعران، یعنی باید نشست ها، برنامه ها، نمایشگاه ها و اقداماتی که بعضا همه اصناف و همه انجمن های هنری توش باشن، این رو باید داشته باشیم. یه همچین فرصت و امکانی جای دیگری علی‌القاعده نباید وجود داشته باشه، این جزء اهداف راهبردی خانه است.
بله، در واقع شما به یک تفکر میان رسانه‌ای در واقع داریم،
بینا رشته‌ای به اصطلاح،
بله، بله.
این هم از جهت نظری اون وقت ما چون خیلی از نشست های تخصصی که در خانه هنرمند داریم اصلا مباحث و مقولات کاملا نظریه، اصلا فلسفه هنره، تاریخ هنره، سبک های هنره، تناسبات و تعاملات و ارتباطات هنرها با هم دیگه است. خصوصا ما یک عرصه داریم که داره کاملا رشد میکنه و اونم هنرهای به اصطلاح نوین، هنرهای دیجیتال هست. این عرصه داره میاد اصلا تنه به تنه بسیاری از هنرهای سنتی و هنرهای به هر حال کلاسیک داره میزنه. ما در آینده حتما که از انجمنهای جدی که در خانه هنرمندان باید شکل بگیره انجمنی هست که متعلق به این هنرهای در واقع جدید هست، با توسعه ابزار و امکانات ارتباطی، با اینکه الان بیش از شاید 3 میلیارد فقط موبایلی در اختیار مردم دنیا هست که به راحتی میتونن ساعتها مطلب رو با کیفیت بسیار بالا و وایس و موسیقی ضبط کنن، میتونن فیلم برداری بکنن با کیفیت های بالا و همه میتونن عکاسی بکنن. یعنی عرصه های جدیدی پیش آمده که میتونن آهنگسازی بکنن. الان در واقع نرم افزارهای آهنگسازی رو این دستگاه طرفی با یه دونه گوشی موبایلش هزار جور کار هنری هم میتونه بکنه. بنابراین ما اینا رو باید کاملا با سینه گشاده به رسمیت بشناسیم و تلاش بکنیم که اینها در تعامل با اساتید و بزرگان رشته های هنری، اونا هم فقط تون نرن، به قول قدیمی‌ها خامی و جوانی فقط نکنن، دست به دست بزرگان و اساتید که تو این انجمن‌ها هستن بدن، در این حال از ابزارهایی که بسیار ساده و بسیار اکتیو هم هست بتونن استفاده بکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر، آنچه که ما در این الان داریم راجبش داریم صحبت می‌کنیم در حوزه مکتوباتی است که به حال در پیش وجود داشته، از جمله در اساسنامه و جزء اهداف پیشین خانه بوده. من فکر میکنم شاید بهتر باشه که با توجه به حضور خانه های گوناگون، فضاهای گوناگونی که در برها فضای هنری ما وجود دارن و برخی از اموری که در پیش به عهده خانه بوده رو امروز به عهده گرفتن، شاید بهتر باشه خانه به سمتی حرکت کنه که احساس خلأ هست، یعنی اموری که در بیرون امکان اتفاق افتادنشون نیست اونها رو دعوت کنه و اونها رو در واقع جز برنامه های آینده خودش قرار بده.
من کلیت فرمان شما رو قبول دارم، ولی در این حال این خب یک حرف درست و خواسته و در واقع طلب درستی است، ولی واقعا یافتن این سوژه ها و موضوعات مطلب مشکلی است، یا در واقع اختلاف نظرهایی درش وجود. ما گمانمون اینه و تلاشمون اینه و اصلا یه معاونتی به عنوان معاونت آموزش پژوهش داریم که تمام در واقع نشست های تخصصی ما رو داره برگزار میکنه، سینماتک ما رو به عنوان یه سینماتک متفاوت، ما تمام تلاشمون ده مثلا همین نکته شما رو در نظر بگیریم، سینماتک ما فقط نمایش فیلم است، دونه به دونه انتخاب این آثار، چه فیلم‌های داخلی چه فیلم‌های خارجی، حتما فیلم‌هایی است که یک تأثیر ویژه‌ای در تاریخ سینمای ایران یا جهان داشتن و حتما با حضور دو سه تا کارشناس و منتقد برجسته و بعد این نقدها منتشر بشه به صورت کتاب یا به صورت مقاله جای دیگه. در بخش در واقع معاونت هنریمون هم که به هر حال 7 گالری رو داره اداره میکنه، برنامه‌های موسیقی و تئاتر داره، ما این تلاش رو داریم. مثلا در بخش تئاترمون ما در سالن استاد انتظامی تا سالهای گذشته اینجوری بود که درخواست میومدن هنرمندان، درخواست میدادن تا مثلا آبان ماه، ما از آبان تا اواخر سال بررسی میکردیم جدول تئاترهای سال بعدمون رو، بینه مثلا 500-600 درخواست هنرمند تیمی کردیم. امسال آمدیم انتخاب در واقع آثاری که در تماشاخانه استاد انتظامی است در خانه هنرمندان این رو واگذار کردیم در واقع به کیوریتوری تئاتر رو هم در واقع آمدیم مطرح کردیم. یعنی مثلا 20 نفر از هنرمندان برجسته تئاتر رو مشخص کردیم، از اینا خواستیم که شما در واقع بیاید و حامی یک اثر بشید. باید شورای عالی خصوصا این نقش رو داشته باشه و بیاد کمک بکنه، این کمیسیونی که گفتم این کمک باید بشه در این که ما باید کاملا به این سمت بریم که چیزی در خانه هنرمندان برگزار بشه و اجرا بشه و بر روی دیوار بره که امکان ارزش در جای دیگه وجود نداشته باشه.
بله، سپاسگزارم آقای رجایی معمار. اگر اجازه بفرمایید قطعه موسیقی کوتاهی رو گوش بدیم، استراحت کوتاهی بکنیم و بعد برگردیم ادامه گفتگومون رو پی بگیریم.
خواهش می‌کنم. Thank you.
بله، سپاسگزارم از همکارانم به خاطر این قطعه موسیقی کوتاهی که برای این بخش از برنامه نگارخانه تهیه کرده بودن. آقای رجایی معمار، بریم به سراغ ادامه گفتگومون. شما در بخش پیشین داشتین در واقع به فعالیت‌های اشاره می‌فرمودین که کمی تغییر کرده در ساختار خانه هنرمندان. یکی از ایراداتی که معمولاً به فعالیت‌های خانه هنرمندان گرفته می‌شد و هنوز هم میشه، البته واقعاً کمتر شده، این هستش که به هر حال وجه کمی همواره اهمیت بیشتری داشته تا وجه کیفی، که به هر حال این اشاره که شما فرمودین به اضافه برخی از برنامه‌هایی که در گالری‌ها داره اتفاق می‌افته، نوید بخش این هست که توجه به کیفیت آثار داره بیشتر میشه. چون واقعاً انتظار همه از خانه هنرمندان به عنوان یک مرکز هنری و محل تجمع مهمترین هنرمندان ایران این هستش که آثاری که در اون میاد متفاوت باشه یا در سطح بالایی باشه، به قول شما همون نامبر وان باشه. من اشارم به اینکه جای خالی رو پیدا کنیم شاید به نوع دیگر هست، یعنی در واقع به یک آلترناتیو هست، چیزهایی که در جای دیگر براش امکان نیست. یعنی شاید خانه در حرکتش به سوی آینده میباید جاهای خالی که وجود داره در هنر آلترناتیو، در هنر در واقع نوع دیگر که شما هم به بخشش اشاره فرمودین، به خصوص در حوزه‌های جدید، شاید بعد به اون بخش بپردازه. اما به هر حال بریم به سراغ این که ببینیم خانه هنرمندان در این سالهای گذشته یا در یک سال گذشته، حالا من نمیدونم چطور آمار بدیم که بهتر باشه، به هر حال می‌خوایم یک نگاه اجمالی به کلیت فعالیت‌های خانه هم داشته باشیم.
من زمینی که باز تایید میکنم فرمان شما رو و انشالله این حرکت رو به تعالی باید دائم ادامه داشته باشه، واقعا با کمک خود انجمنها، چون الان بیشتر ظرفیت های خانه در اختیار انجمن هاست، یعنی هر چه انجمنها تلاش کنن کارهای با کیفیت بیشتر و در واقع برجسته تری رو ارائه بکنن، همین هدف انشالله محقق خواهد.
برخی از این ایرادات به عهده خود انجمنها هم هست. من بارها در جلسات گفتم بعضی موقع خود انجمنها هستن که به هر حال کیفیت رو فدای کمیت میکنن.
شاید الان ما بتونیم بگیم که با این حرکت که تو این دو سه چهار سال اخیر داشتیم، تقریبا شاید بتونیم بگیم حدود 70% ظرفیت های خانه هنرمندان ایران در اختیار انجمن ها
همینجوره.
بنابراین هر تلاشی که انجمن ها برای کیفیت بالاتر برنامه خودشون اقدام بکنن، این 70% اگر خودش روش پیدا بکنه، اون 30% رو هم
گاهی امکانات زیاد های رجای معمار ضرر میزنه. این که شما صاحب امکانات و فضا و زمان زیاد باشین، به هر حال بعضی موقع شاید خیلی هم خوشایند نباشه.
همکارانمون و با همت هنرمندانمون مجموعه بسیار کم هزینه هستیم، یعنی هزینه های سالانه خانه هنرمندان که بخش عمدهش هم شاید نزدیک به 85% فقط صرف حقوق همکاران ما که حقوق ناچیزی هست و اینا، همه هم بیمه تامین اجتماعی و همه خدمات اجتماعی حقوقشون اینه، ولی حدود 85% از همین رو اختصاص میده.
من منظورم میزان خدماتی است که در اختیار انجمنها گذاشته میشه. من اینو به در واقع
نه، خب که وظیفه ماست، ما در
بله حالا میگم، من اینو خودم میگم به عنوان یک نماینده یکی از انجمنها، یعنی واقعیتش اینه که من همه رو به عهده خانه و فعالیت های خود خانه نمیگذارم. همونطور که شما میفرمایید،
چون بخش عمده از کارهایی که در خانه انجام میشه، یعنی کارها عمدتا در مربوط به کمیسیون فرهنگی هنری میشه و این کمیسیون باید خیلی جدی شکل بگیره. همینطوری که یه در واقع شورای معطل مانده بود که ما دو سه سال این شورا رو فعال کردیم به نام شورای تجسمی،
بله،
که اصلا هر نمایشگاهی تو خانه بخواد برگزار بشه این شورا با تصمیم
بسیار هم خوب داره عمل میکنه. بله،
بالاخره یه نماینده برجسته از جامعه عکاسان هست. بله، او حداقل کسی است که باید خیلی جدی راجع به کیفیت نمایشگاه عکس نظر بده و یه بگه این حد اقل های لازم رو نداره، یا نقاشان همینطور، و این کاریست که داره انجام
میده. بله، اصلا به از زمانی که باقی اومدن تغییرات ایجاد شده،
حرکت ارتقایی رو داریم و فعال بودن کمیسیون فرهنگی هم و هنری هم بسیار مؤثر خواهد بود. به هر حال این خانه هنرمندان الان یه موضوعیت و یه مرکزیتی پیدا کرده. شما میدونید الان خیلی از گالری های تهران، از شمال تهران، جای دیگه تهران الان کوچ کردن. الان بسیاری از فضاهای هنری در خیابان ایران شهر و خیابان خردمند شمالی و جنوبی و خیابان های مجاور، خیابان استاد نجات اللهی و قرنی دارن میان یه جایی، و در واقع خود مسئولین شهرداری هم کاملا متوجه شدن که با با محوریت خانه هنرمندان یه زون و یه منطقه فرهنگی داره شکل میگیره. حالا داره برنامه‌ریزی میکنه
برای کل اون منطقه 6 در واقع به طور کل داره تبدیل میشه.
کل منطقه 6 خصوصا
بله دور اطراف خانه هنرمندان کاملا هست.
در واقع تئاتر شهر و تالار وحدت هست. یه محور بسیار جدیش الان خانه هنرمندان هست. بسیار از مراکز نشر، بسیاری از گالری‌ها و کافه گالری‌ها و اینا دارن میان اینجا. من یه اشاراتی فقط میکنم برای اینکه بدونید ظرفیت خانه خیلی ظرفیت از نظر فضا و امکانات خیلی کوچیکه. ما 7 گالری داریم، گالری های خیلی بزرگی هم نیست، بزرگترین گالریمون گالری استاد ممیزه، ولی فقط در یک سال و در واقع نیمه گذشته ما در این گالری هامون بیش از 108 نمایشگاه هنر تجسمی که بسیارش هم نمایشگاه فاخر بوده، حداقل 3 تا نمایشگاه ویژه برای پیشکسوتان اهل هنر برگزار شده که یکیش همین نمایشگاه اخیری بود که نمایشگاه در واقع آثار استاد قانبیگی و خانومشون که از سرامیستای بسیار برجسته و معروف بین المللی هم هستن، هم نقاشن هم مجسمه‌ساز سرامیست، آثار اینها ارزش. به هر حال 108 نمایشگاه چیز کمی نیست. شما خودتون اهل هنر هستید، درگیر هستید با این مقوله. این 180 تعداد زیادشون نمایشگاهی همین انجمن‌های هنری بوده. تعداد حداقل 5 تا از این نمایشگاه از 180 مال فقط انجمن نقاشان ایران بوده. تعدادی از اینا مال حداقل 4 نمایشگاهش معروف انجمن عکاسان ایران بوده و به همین ترتیب. ما بعضی از این نمایشگاه معروف به اساتید برجسته به هر حال هنر هست. مثلا استاد خلج در این حال که به هر حال یک بازیگر معروف، نویسنده سینما و تئاتر و کارگردان هست، ولی خب به هر حال در حوزه عکاسی و نقاشی هم ایشون کار کرده. اخیراً نمایشگاهی برگزار شد هم برای بزرگداشتشون از وجوه مختلف که یک کار بین‌رشته‌ای هم میشه گفت برگزار شد. حداقل 24 مراسم یادبود و بزرگداشت اساتید مختلف، اساتیدی مثل استاد انتظامی، دکتر شایگان، استاد مشایخی، استاد آلشوندی، استاد داریوش ارجمند و اساتید بزرگ دیگر که رشته مربوط به رشته های مختلف. و یک موضوع خیلی بزرگی هم که ما هر سال این افتخار خانه هنرمندان داره در آخرین مراسم خانه هنرمندان هر سال که اواخر اسفند برگزار میشه، یک آیین ویژه است به نام آیین چراغ خاموشی نیست. ما تمام هنرمندان عزیزی که از ابتدای سال در رشته های مختلف به رحمت خدا خلاصه واصل میشن، اینها رو شروع میکنیم بیوگرافی و عکس و زندگی نامشون رو جمع جور کردن. به تدریج اینا آماده میشن، یک مراسم ویژه هر سال برگزار میکنیم با حضور همه برجستگان اهل هنر و مسئولان فرهنگی هنری کشور و خانواده هاشون که خیلی از هنرمندان از شهرستان ها هستن و اینا دعوت میشن و مراسم بزرگداشتی برگزار میشه.
بله سپاسگزارم آقای رجایی معمار. حرف و سخن راجع به خانه هنرمندان بسیار زیاده، کاش میشد باز هم در خدمت شما باشیم. من همینجا میخوام از شما قول بگیرم که در آینده نزدیک اجازه بدین که من افتخار داشته باشم و همچنان میزبان شما باشم در برنامه نگارخانه.
برای ما اسباب افتخار است. فقط اینو عرض می‌کنم که ما هم کانال پایش اخبار داریم، خوشبختانه ارتباط خوبی هم با بخش‌های خبری مطبوعات و رسانه‌ها داریم، انعکاس خبری تلاش می‌کنیم داشته باشیم. از شما و شنوندگان عزیزم که صبوری کردن صحبت رو گوش کردن متشکرم.
من هم از شما سپاسگزارم آقای رجایی معمار. به امید دیدار شما در آینده نزدیک در برنامه نگارخانه. خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا حافظ. شما
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ